بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که مرحوم شیخ سرانجام دو چیز را که ان مسلم قرار دادن، اول این بود که گفتن عملی که عبادی است با اجرت گرفتن سازگار نیست، برای اینکه کسی که عمل عبادی را برای اجرت انجام بده ناگزیر در عمل اخلاص نخواهد داشت، امرلا برای خاطر خدا مخصوصا و اختصاصا انجام نداده، پس بنابراین تنافی بین اخذ و اجرت بر عمل عبادی با اصل عرض کنم عبادیت ثابته و لذا میگویند حتی عمل مستحبم در صورتی که نفعی از عمل ناعد مستأجر نشود ایزن اونجا هم اجرت بر عمل عبادی جائز نیست. ایزن شیخ فرمودند به این که اگر یک عملی هم واجب عینی تعیینی باشه، گرچه توسلی، عملی که واجب عینی تعیینی باشد چون مقهور من الله و حتی اگر مکلف انجام نداد شارع او را حاکم باید او را الزام به انجام عمل کنه، بنابراین در شیعی هم که واجب عینی تعیینی است ایزن اخذ اجرت غلطه، زیرا هم نفعی به مستأجر نمی رسد و اکل مال به باطله و هم اینکه این عمل مقهور من قبل الله و احترامی چنین عمل نداره. این گفتار شیخ بود. بعد موارد نقضی هم که وارد شده بود، مثلا وصیی که متکفل امر امور مالی ایتامه، یا مثلا مادری که شیر لوا را به بچه میده که اینها واجب است و در این حال اجرت برش جائزه، در مقام جواب از اینها هم برمیاد. می‌فرمایند اما در مورد وصی اجرت نمی‌گیره در مقابل عملش و کسی هم با او اجاره‌ای نبسته، منتها اینه که وصی به خاطر نصوصی که در مقام وارد شده و اجماعی که ثابته که وصی چون عملش محترمه می‌تونه بگیره، بله میتوند مقداری بگیره، حالا اون چه مقداره در تعیین مقدارش هم فقها مشکل درست کردن و گفتن حد اکثر اجرت المصر را میتونه بگیره. شیخ میخواد بگوید که اینجا هم که اجرت جائزه با اینکه عمل بر وصی واجب عینی تعیینیه به خاطر نصوص خاصه و الا جائز نیست. در مورد مادری که به بچه شیر میده، میگه خب خداوند متعال گفته است که ان ارزعن لکم فآتوهن اجورهن، این اجرت در حقیقت بهای پول لبنی است که مادر داره، نه اینکه دادن و شیر دادن برش اجاره بسته بشه، زیرا شیر دادن مادر به بچه اونم شیر لبا واجبه پس اجرت بر شیر لوا نیست، بلکه این اجرت، این بها، بهای اصل شیری است که در پستان مادره و مملوک مادره، نه از باب اینکه اجرت بر عملی است که بر این زن واجب بوده. و همینطور عرض کنم که مثلا میفهمن این شبیه کسی است که مضطر و بیچاره است، داره از گرسنگی میمیره، خب بر ما واجبه که برای حفظ حیات او به او غذا بدیم، اما در این حال گرفتن پول غذا جایزه و محظوری در اون نیست، اصل عمل واجبه. در به هر حال مرحوم شیخ در صددن و اصرار دارن به این که اگر یک عملی واجب عینی تعیینی بود، گرچه واجب توسلی باشه، اخذ اجرت با وجوب عینی تعیینی سازگار نیست. آری در واجب تخییری، چون که قدر جامع واجبه، حالا اگر مستأجری آمد اجیر را بر یکی از ادلهای واجب تخییری الزام کرد، اینجا میگیم بله مانعی نداره. مثلا به قول شیخ کسی میخواد دفن بشه، دو مکان برای دفنه، یک جا زمین رخوه است که آب میگیره، پس فردا ممکنه جنازه این میت در فضای آبدار یا مرطوب قرار بگیره، و ممکنم هست که طرف دیگرم زمین سفتیه که این خطرات نیست. اینجا اگر در زمین عدل به خصوص امر کنه، اجرت بر این جایزه. چرا؟ چون اصل دفن واجبه، اما محل خاص واجب نیست، اجرت بر محل خاصه، و این منافاتی با وجوب اصل دفن نداره. دم و در واجب کفایی هم می‌فرمایند به این که بله مانعی نداره که مستأجر اگر از اجاره اجیر نفعی ببره، او را اجیر کنه، ولو اینکه واجب واجب کفایی باشه. مثل اینکه دفن میت واجب کفاییه، اما من برای اینکه مبتلا به دفن نشم، میام شخص اجیری را بهش اجیر میبندم، مجرد میبندم برای اینکه بر مثلا این میت را دفن کنه، و من دیگه از شر دفن کردم رها بشم. میفهمن یا بر مقدمات دفن مثلا پول بده و تعیین کنه، اینم مانعی نداره. ولی بر خود عملی که واجب تعیینی بشه، مثل جایی که منبر کفایه نبود و در شخص خاص متعین شد، گرفتن پول بر واجب به قول شیخ جایز نیست. و سرانجام کسی که سراسر مکاسب را مطالعه کنه، توجه میکنه که مرحوم شیخ دو چیز را مانع از اخذ اجرت میدنن، یکی عبادیت عمل با قصد اجرت و با اجاره تازگار نیست، دوم وجوب عینی و تعیینی نیز با اجرت گرفتن اجاره سازگار نخواهد بود. سرانجام برخورد میکنیم به اشکال بزرگی، و آن اشکال در همین واجبات نظامیه است. بالاخره در اجتماع نیاز هست به دفان، به قصاب، به خباز، به طبیب و غیر ذالک. خب اینها اگر واجبات عینی شدند، آیا اجرت بر این جایز یا خیر؟ شیخ در مقام این برمیاد که بالاخره یک مفری پیدا کنه. از یک طرف گفت چیزی که واجب عینی تبصری باشه اجرت بر او ممنوعه، از طرفی هم که در امور نظامی نظام جامعه همه اشغال دخیل در برقراری نظام جامعه هست و از اونجا که اختلال نظام حرام و حفظ نظم و انتظام در جامعه واجبه، بنابراین هر کسی که به نظم حفظ نظام بر عمل او متوقفه، مثل قاضی، مثل طبیب، مثل مثلا خباز و نجار، خب اگر اینطور شد باز پول گرفتن بر این حرامه، در صورتی که جامعه اگر در این امور پول نگیره اختلال میشه و به علاوه قول شیخ همه مبتلا به معاصی کبیره میشن، راه میکنن دنبال عمل نمیرن. لذا در مقام تفصی از این شبهه در مسائل نظامی که متعین بشه بر کسی یا حتی واجب کفایی باشه و تخلیه کنه شانه را از زیر بار مسئولیت، چون پول در کار نیست، چه باید کرد؟ آقای شیخ 7 وجه برای تفصی از این مشکل در مکاسب میگه و تنها وجه اول را که ادعای اجماع و سیره بر جواز گرفتن اجرت است، این را رد نمی کنه. اما باقی وجوهی که برای رفع اشکال از واجبات کفاییه جامعه مسلمین ذکر کردن، همه اونها را خدشه می کنه که ما یک بچه او را شدیدن پسندیدیم که اگر بنا باشه به خاطر حفظ نظام اجرت گرفتن عمل واجب باشه، نگرفتن اجرت اختلال نظام لازم میاد و بلکه اون چه که واجبه اصل نظام حفظ نظامه، اما واجب نیست که مجان حفظ نظام بشه. نفس نظام می شود و الا اگر مجان بشه از اون طرف اختلال نظام لازم میاد. حالا به هر حال با توجه به این مطالب شیخ می گوید برای واجبات که در جامعه و نظم جامعه او محتاج به این اعماله، راه تفصی که خود شیخ سرانجام میپذیره اینه که اجرت بر مقدمات عمل باشه. اجرت بر بخشهایی است که تعیین نداره. مثلا میگه طبابت بر شخص طبیب واجبه، زیرا اگر طبابت نکنه مریض میمیره و جانش از دست میره، در صورتی که حفظ جان مسلمان واجبه. اگرم به طبیب پول ندن پامشه ول میکنه از این شهر میره جای دیگه، چه باید کرد؟ میگه بله اینجا بیم پول رو بر مقدمات طبابت بریم. میگیم آقا ممکنه که ما مزی بیاریم بشیم بشیم، شما ممکنه که جنابالی تشریف بیارید منزل. حالا تعیینی نداره که حتما طبیب بیاد، این که واجب عینی نیست. میگه بله بیایم پول بدیم به طبیب برای آمدن به منزل، و الا برای طبابت که واجب عینی شده بر این آقا نمیتوانه پول بگیری. این را شیخ راه تفصی را من جمله مقدمات گفتن اجرت را بر نفس واجب عینی نگیره، بلکه اجرت را بر مقدمات عمل بگیره تا در نتیجه تنافی بین وجوب و اخذ اجرت نمانه. درست؟ چی؟ حالا بله اینجا ولدش میگه که در اینجا نه حق نداره بگیره، چون واجب بر طبیب که جلاش کنه و این رو از مرگ نجات بده. خب پس از این وقت چکار کنیم؟ ایشون میگه خب راه حلش اینه که بیایم پور را بر مقدماتی که تعین ندارند، مثل که بحث کردم میره طبیب یا شما بگید پیش طبیب، میگه خب آقای طبیب شما بیایید بریم ما خدمتتون 100,000 تومان تقدیم می‌کنیم، عد معالجه است که واجبه، پول رو برای مقدمات بگیریم. این راه تفصیل میکنه. خیلی بر نتیجه میرسه سخن شیخ به طواف، که حالا به مناسبت این را هم عرض کنیم که اگر کسی طواف بده دیگری را با اجرت بگیره آیا جائز ام لا. حالا سرانجام بحث ما به اینجا منتهی شد که شیخ بزرگوار بخواد بفرماید که اموری که منوط به قصد قربت و قوامشون قصد قدرت قربت و به قول منطقیین فصل عمل قصد قربت است و عبادیت، ایشون میگن اجرت با شیئی که عبادت سازگار نیست، زیرا این منافی با اخلاص، کسی که اجرت میگه به خاطر اجرت عمل را انجام میده و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. به همین طور شیخ سرانجام میفرماید که وجوب عینی تعیینی نیز با دائی بودن اجرت هم سازگار نیست، زیرا عملی که واجب عینی و تعیینی بر کسی شد این عمل لله است و ملک او نیست، بلکه او مقهور بر این عمل، اجرت در مقابل این هم نامشروعه. سرانجام در نظام های اجتماعی متوسط میشه بعد اللطیا والتی به این که بالاخره اجرت را در مقابل اصل عمل واجب قرار ندیم، بلکه بگوییم این اجرت بر مقدمات عمله، و یا احیانا اجرت در عوض از این امور از قبیل اجرت کنن که عوض مالی است که انسان به مضطر گرسنه‌ای میده، طعام گرسنه‌ای که در شرف مرگ واجبه اما در نوع پول گرفتن جائزه، چون پول بر مقابل اطعام نیست بلکه این پول عوض طعامه. با این کیفیت در صدن که مرحوم شیخ مشکل را بردارن. خب ولی ما در طول مباحث گذشته به عرض رسوندیم که به تبع استاد که نه عبادیت عمل تنافی با قصد قربت داره، حالا یا از اون چه که مرحوم شهیدی از قول آخوند نقل میکنه که بگیم عبادیت خضوع و پول گرفتن برای خضوع محظوری نداره، یا از باب این که گفتیم که واجب توسلی وجود هم با اخذ اجرت تنافی نداره. حالا بنابراین مبنایی که ما گفتیم که نه اخذ اجرت با عبادیت تنافی داره نه الزام توسلی با اخذ اجرت تضاد و تنافی و تناقض داره، اگر نظر استاد شد که بالاخره در ما هم تأیید کردیم به خصوص فرمایشاتی که فاضل معاصر آقای آش جواد گفتن، یه مشکل برداشته میشه، نه وجوب مانع از اخذ اجرت و بنابراین نمور نظامی و انتظامی گرفتن اجرت ولو واجب عینی هم باشد مانعی نداره، پس نه وجوب مانع از اخذ اجرت و نه قصد تقرب، زیرا دو گفتیم کسی که اجیر شده و میخواد نماز میت را و امثال ذالک را انجام بده، این که نیت کنه امر را لله بدون نیت که اون مستحق اجاره نیست، با نیت هم حصل المطلوب. حالا ولو این که محرک او بر اتیان عمل لله اجرت باشه، ولی اجرت سبب میشه که این آقا عمل را برای اطاعت امر انجام بده و بنابر این اجرت متعلق به یک شیئه و قصد قربت متوقف متقبم است اصل عمل به قصد قربت، و دیدیم بین اینها تنافی نیست. بیاره ولی میگیم بسیار خوب، این آقا مقهور از طرف شارعه و اگرم شارع حق نکرد حاکم شهر باید رو الزام کنه به اینکه این کار را بکنه. بسیار خوب، ما گفتیم اگر یادتون باشه درسای قبل که وجوب با اجرت منافات نداره، حرمت با اجرت منافات داره، چون معنی وجوب یعنی این در خارج تحقق پیدا کنه، تحقق پیدا کردن بر اساس حکم شرعی مانع از اخذ اجرت بر عمل نخواهد شد، چون تنافی نیست. بسیار خوب، واجبه یعنی باید در خارج تحقق پیدا کنه، مانعی نداره، عکس مال به باطل هم نیست، زیرا این که این پولی که میگیره در مقابل عمل او ملک مالک میشه. اینا دیگه بحث گذشته رو فقط اشاره کردم برای اینکه برسیم به مسئله طواف. خب شیخ میفرمان بین که همون طوری که گرفتن اجرت بر عملی که واجب بر اجیر است گرفتن اجرت بر او حرامه، همینطور چیزی که بر اجیر اگر واجب شد دیگه نمیتوانه به دیگری این عمل را هم بفردازه. یعنی همون طوری که عبادیت عمل منافی شد با قصد اجرت، اگر که منا شد که عملی را که برای خود شخص عبادی هست به دیگری هم واگذار کنه، این هم باطله. خب حالا سرانجام کسی که حج بر او واجبه باید طواف را هم انجام بده. خب این طواف هم واجب عبادی که در او قصد قربت معتبره و هم این که وجوب داره، هم وجوب است و هم تعبدیت. آیا میتوانه این طواف را در ضمن طواف دیگری انجام بده؟ یعنی اجیر بشه یک کسی را رو دوشش برداره او را طواف بده، ضمناً خودش هم در این عمل طواف قصد طواف به نفس کنه. جناب عالی تشریف بودی در مکه، آقازاده 7 ساله‌ای داری که هنوز به سن بلوغ نرسیده و او را احرام بستی از میقات، آمدی در خانه کعبه، این بچه حال نداره که این 7 دور را شهود کنه، به رفیق میگی آقا میگی من دارم طواف خودم را انجام میدم، میگیم حال ما به جناب عالی 50 دور تومان میدیم که این بچه را هم رو دوشت بگیری و دور بدی و طواف کنه، آیا این عملی که ملک خود مستأجر است و خودش واجب برش که انجام بده به نفسهی میتوانه به دیگری هم واگذار کنه از او پول بگیره یا نه؟ یکی از مباحثی که مورد بحث در این تنبیهات آخر که بنابود آقای پهلوان اینا را هر روز بگنیسه و تکثیر کنه و نکرد، آیا در مورد این هم میشه در مورد طواف هم راه حلی پیدا کرد یا نه؟ اقوال مختلفی مرحوم شیخ نقل میکنن در مسئله، که حالا من این اقوال اشاره کنم و بعد ببینیم که چرا حلی داره که بتوانیم مسئله رو حل کنیم. عرض کنم حضورتون که شیخ میفرمند به این که لو هم از شرایع نقل میکنه، لو حمله حامل فی التواف امکن ان یحتس و کل من هوا تواف نفسه. شرایعی که گفته مانعی نداره خودش تواف کنه، این بچه را هم روی دوشش بگیره، بچه هم نیت تواف کنه، خود این آقا هم نیت تواف خودش را کنه، مانعت الجمع نیست و هر دو تواف خودشون را انجام دادن. این را شرایع گفته. بعد مرحوم مسالک هم که شرحی داده بر شرایع شهید ثانی، اونجا گفتی که اگر حامل متبرع باشه یا حامل جعالتن، پدر بچه میگه با هر کسی بچه من را دور بده تواف کنه 50 تومن بهش میدم، این هم باش قرار خاص نیست، جعالتن میاد که خودش تواف میخواد کنه، بچه را هم برمیداره روی دوشش میگذاره و 7 دور تواف را میکنه. گفته در این صورت مانعی نداره که هم پول بگیره از طرف و هم این که عرض کنم حضورتون که تواف بده، تواف هم واقع میشه، از هر دو واقع میشه. اما اگر بنا شد که شهید ثانی میگه، میگه اما اگر اجیر کرده طرف را برای حمل بچه، میگه آقا من شما را 50 دلار میدم که این بچه را شما طواف بدید و واسه کنم که 7 دور دور خانه کعبه بگردید، میفهمد اگر حجیر شده دیگه حق نداره این آقای طائف برای خودش نیت طواف کنه. چرا؟ چون میگه به این که این حرکات 7 دور گشتن که میخواد بگرده، هر دور یه مثلا 100 قدم لازم بره، این 700 قدم و این حرکت ملک برای مستأجر شد، بنابراین چیزی که ملک مستأجره دیگه نمیتونه به دیگری اجاره بده، نمیتونه خودش مال را بگیره، این عمل عمل مال مردمه. پس اگر اجاره برای هم شد دیگه حق نداره که بعد نیت طواف خودش را کنه، چون طواف خودش هم همین حرکات دور کعبه، در صورتی که این حرکات را قبلا به دیگری فروخته با اجارهی که به اولی داره. ولی اگر بناشه که خودش بخواد طواف کنه، بعد به کسی میاد میگه آقا شما که داری طواف خودت را میکنی، این بچه من را هم روی دوشت بگذار، اونم تا 7 دورش رو طواف کنه. این میگه این مانعی نداره. به هر صورت مقبال دیگر هم در مسئله موجوده تا ببینیم آیا راه حلی هست برای جمع بین طواف و اجرت ام لا. والحمدلله.